أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در بیان مقدمات دلیل انسداد است از بیان مرحوم آخوند که پنج مقدمه رو ایشون بیان فرمودند و اونها رو به نوعی تنقیح میکنند و رد میکنند اون نتیجه‌ای که میخوان از این مقدمات گرفته بشه که همون حجیت مطلق ظن است. مقدمه چهارم این بود که احتیاط در اطراف علم ما نسبت به احکام شریعت واجب نیست، بلکه فی الجمله هم جایز نیست. همونطور که نمیتوانیم به اصل هم رجوع بکنیم از استصحاب یا تخییر براءت، و همینطور به فتوای عالم به احکام. این رو ایشون اشکال میکنن که اینچنین نیست که احتیاط نتوان کرد. احتیاط تام بله، ما نمیتوانیم داشته باشیم چون موجب عسر و حرج و اختلال نظام لازم میاد. اما اونجایی که موجب عسر و حرج نشه چرا نتوانیم احتیاط داشته باشیم؟ و دلیل ایشون که در برابر مرحوم شیخ این رو اجمالا انتخاب میکنن حکومت قاعده نفی حرج و عسر است بر قاعده احتیاط. چون ایشون میفهمند که ما باید بین این دو دلیل جمع بکنیم، دلیل نفی ضرر و دلیل تکلیف، که خب ما تکالیفی در شرع مقدس داریم. خب مقتضای جمع بین این دو دلیل این است که بگیم اینجا احکام ضرری نفی شده به لسان نفی ضرر. این هم خودش بحثیه که حدیث لا ضرر نفی موضوع میکنه به طور مطلق یا نفی موضوع میکنه به لسان نفی حکم. ایشون میخوان که نفی موضوع میکنه نه نفی حکم، وقتی که ضرر نیست در اسلام، نه اینکه حکم ضرری نیست. بنابراین دلیل نفی ضرر با این تعبیر که ما اینطور معنا میکنیم این دلیل رو، حکومت بر دلیل احتیاط نداره. خب وقتی که ما گفتیم اینجا عسری نیست در مقداری از خلاصه تکالیف احتیاط در اونها، خب مقتضای جمع بین محتملات تکلیف این است که ما احتیاط بکنیم. بعد میخواهد که بله، اگر ما نظر مرحوم شیخ رو قائل بشیم که حکم ضرری منفی است، اینجا قاعده نفی ضرر بر قاعده احتیاط مقدم میشه و حکومت پیدا میکنه، چون معناش این میشه که از ناحیه تکالیف انجامش برای شخص عسر میاره و با نفی عسر حکم هم خلاصه نفی میشه. خب با این بیان ما با بیان مرحوم شیخ عقلا نمیتوانیم احتیاط بکنیم، اگر احتیاط لازم باشه وجوب شرعی پیدا میکنه. در مقام برحال مقابله این دو دلیل، لا ضرر حکومت پیدا میکنه بر قاعده احتیاط، پس عقلا ما نمیتوانیم احتیاط بکنیم مگر اینکه برحال شرعا احتیاط بکنیم. خلاصه فرق بین تا اینجا نظر مرحوم آخوند و مرحوم شیخ همون وجوب احتیاط عقلی است بنابر نظر مرحوم آخوند، بنابر نظر مرحوم شیخ وجوب احتیاط شرعی است در غیر از اون احکامی که موجب عسر و حرج بشه. خب حالا می توانیم به اصول در اینجا رجوع بکنیم یا نه؟ که خب مقتضای مقدمه چهارم این بود که به اصول نمی توانیم ما رجوع بکنیم. ایشون گفت که اصول دو جوره، یا اصول مثبت تکلیفه که مثلا استصحاب تکلیف میکنیم، یا مثلا احتیاط رو از قبیل اصول بدانیم. خب اینجا نه عقلا مانعی هست از اجراء این اصل و نه در حال عموم نقل اون رو مانع هست، اگرچه ما بگیم در اطراف علم اجمالی استصحاب در حال جاری نیست، به خاطر اینکه ادله استصحاب شامل اطراف علم اجمالی میشه به جهت تناقض، اما اینجا نه، اینجا اشکال نداره که ما استصحاب جاری بکنیم. چرا در اونجاها ما قائل به اجرای استصحاب در اطراف علم اجمالی نیستیم؟ چون گفته میشه تناقض بین صدر و ذیل روایت لازم میاد، لا تنقض نهی میکنه از نقض، انقض رو امر میکنه به نقض. خب اگر ما بخوایم استصحاب تکلیف بکنیم مبتلا به این تناقض شدیم، پس باید بگیم در اطراف علم اجمالی خلاصه استصحاب جاری نیست. حالا چرا اون استصحاب رو اینجا میگیم جاریه؟ به خاطر اینکه اون وقتی در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نیست به خاطر تناقض که حکم فعلی باشه، اما الان حکم رو که فعلی بهش قائل نیستیم. ایشون خب دیگران هم این رو قائلن به اینکه احکام در مرتبه اول در مقام انشائه، تا وقتی که دلیل بیاد، حالا دلیل قطعی یا حالا با اصل، این خلاصه فعلیت پیدا نمی کنه. بنابراین اینجا ما استصحاب حکم شأنی رو می کنیم خلاصه اش. اینجا اشکالی نداره، اگر این اصل اصل مثبت تکلیف باشه این اصل منافات با احتیاط نداره. این مقدمه چهارم میگفت که احتیاط ممکن نیست، تفصیل قائل شدن احتیاط تام بله ممکن نیست و قائل بهش نمیشی، اما احتیاط فل جمله در اون احکامی که ادلهش در نزد ما هست اونجا اشکالی نداره. و علاوه بر این که مثلا به اصل مثبت تکلیف هم میتوانیم اینجا تمسک بکنیم که شما گفتید به اصل میشه تمسک کرد، نه اینجا هم به احتیاط به این بیان هم به استصحاب، چون اطرافش در حال بالفعل نیست. ما میدانیم احکامی هست در شرع، این احکام بر حال قدر متیقنش در اخباری است که در کتب معتبره هست، در غیر او نه، این علم اجمالی به این صورت منحل میشه. اما باز اجرای علم اجمالی با این بیان موجب نمیشه که بگیم یک طرفش بالفعل که استصحاب نتوان در آن جاری کرد و اون تناقضه پیش بیاد با اجرای استصحاب در یک طرف از علم اجمالی، تناقض بین صدر و ذیل دلیل استصحاب. خب بنابراین ما وقتی که استصحاب جاری میکنیم اونجا علم به انتقاض نداریم که بگیم که اون قضه به یقین آخر شامل حال ما میشه و تناقضه درست میشه. خب با این بیان من رو واقعی میفهمند که ما حتی اصول نافیه را هم میتوانیم اینجا اجرا بکنیم و باز محضور تناقض دیگر اینجا پیش نمیاد، تناقض بین معلوم بالاجمال و اصول نافیه. معلوم بالاجمال میگه نمیتونی یکی از دو طرف رو نفیش کنی، اصول نافیه میگه نفیش بکن، چون اینجا ما همون بیانی که فرمودن علم اجمالی ما در یک طرف بالفعل نیست. ما میتوانیم اصول نافیه رو جاری بکنیم به عنوان در حال بالفعل بودن حکم الهی، اما احتیاطه نمیگه برحال اون احکام شعنی هست، گریبانگیر میشه. ما میتوانیم با احتیاط خلاصه اون رو اثبات بکنیم. بنابراین در مقدمه چهارم مقتضاش این بود که نه احتیاط میشه کرد نه اصل میشه جاری کرد، پس ما ناچاریم از اینکه به دلیل ظنی عمل بکنیم. ایشون فهمید که نه، هم احتیاط میشه کرد هم اصل مثبت تکلیف میشه اجرا کرد و هم اصل نافی تکلیف به این معنا با این مبنا که به هر حال تناقضی پیش نمیاد. میفهمید که اگر هم ما مانعی عقلی یا شرعی از اجرای بر حال اصول نافیه نداشتیم، باز از ناحیه علم اجمالی مانعی از اجرای اصول نافیه نداریم. عمدش هم همینه که خیلی تصریح نکردن، همون کلام قبلی که در رفع تناقض بین صدر و ذیل دلیل استصحاب در اجرای استصحاب که مثبت تکلیفه، اون در اینجا هم به حال میاد. تناقض اون وقتی لازم میاد که تکلیفی بالفعل باشه، ما با دلیل رفع اساعت برات بیم تکلیف فعلی رو برداریم، این تناقض پیش میاد. اما ما چون اینجا علم فعلی به تکلیف نداریم، بلکه تکلیف شعنی را بهش علم داریم، علم اجمالی ما اون تکلیف شعنی رو نسبت به احکام شریعت در بین این اخباری که در نزد ماست اثبات میکنه. یه مقداری بیانات مرحوم آخون نوعاً یه اغلاقی داره، اینجا هم حال این اغلاقه به چشم میخوره. میفرماید در ادامه اگر موارد اصول مثبته با اون چیزایی که ما میدانیم از احکام تفصیلا یا دلیل برش اقامه شده به مقدار معلوم بالاجمال باشه، بلکه به مقداری باشه که با اون مقدار مجالی برای کشف وجوب احتیاط نباشه، باز ما مانعی از اجرای اصول نداریم. اگرچه به اون مقداری که علم داریم موجب انحلال نشه. خلاصه ایشون این رو بیان میکنند که ما میدانیم که در شرع مقدس احکامی هست و این علم ما رو عقلن به احتیاط به اون ادله ای که در نزد ماست حکم میکنه، و این محضوری که شما گفتید که موجب بشه بریم سراغ ادله ظنیه، این مقدمه درست نیست. در ادامه فرمود که با این مطالبی که ما گفتیم که اون مقداری که از احکام در نزد ما هست کافی است برای احتیاط درونها، علم اجمالی به تکالیف میفرماید که گاهی به برکت اصول مثبته و اون علم تفصیلی این جریان پیدا میکنه. خب در اینجا ما دلیلی عقلی یا شرعی به هر حال در این موردش نخواهیم داشت. بله ببخشید این رو باید تکمیلش بکنم. خلاصش ایشون میگوید که ما در برابر مرحوم شیخ، قائلن به این که ما به اصول نافیه نمیتونیم در اینجا تمسک کنیم. اصول مثبته برای مثبت تکلیفه، اما اصول نافیه نه. دلیلش هم اینه که اصول به حال در اینجا علم اجمالی ما یک علم فعلی به احکام میاره. مسئله احتیاط رو هم ایشون مرحوم شیخ قائل هست، اون دو احتیاط رو از باب شر همونطور که گفته شد، چون دلیل نفی ضرر فرمود حاکمه بر دلیل احتیاط، لذا به دلیل احتیاط عقلی نمیتونیم تمسک بکنیم. و فرقی که در اینجا در اشکال به مقدمه چهارم بین کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند هست در دو چیزه که مرحوم آخوند میفهمند که اینجا احتیاط برحال عقلیه و برحال منافات با اجرای اصل مثبت تکلیف استصحاب تکلیف و همینطور منافات با اجرای اصل نافی نداره. اما مرحوم شیخ میفهمد که نه، این احتیاط اینجا شرعیه، اونجا دوتا دلیل با هم دیگه تعارض میکنن و همینطور اصل نافی رو ما نمیتوانیم خلاصه اجرا بکنیم. خلاصه کلام میشه در موارد احکام کلن یا جزءاً بعضاً ما به مقدار رفع اختلال نظام یا رفع عسر به موارد تکلیف باید عمل بکنیم. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند تا اینجا. این که حالا این مقدمه این بود که رجوع به عالم به احکام هم لازم جایز نیست. خوبشون فهمون خوب روشن دیگه، اون کسی که داره در صدد پیدا کردن تکالیف شرعیه هست، این خودش یک نوع عالمه. نسبت به اون عالمی که انفتاحیه، عالم انفتاحی رو جاهل میدونه. این کسی که داره مقدمات بر حال انسداد رو می‌ریزه و آخرش هم شما گفتید رجوع به عالم هم جایز نیست، این از باب این است که این رجوع عالم به جاهل میکنه، نه از باب این که رجوع جاهل به عالم باشه. خب حالا این خلاصه جواب مرحوم آخوند در این مقدمه چهارم که یه مقداری برحال با تفصیل بیان کردن با توجه به این بعضی مبانی برحال اصولی که اولا دلیل نفی ضرر، نفی ضرر است واقعا، نه نفی ضرر بلسان، نفی حکم بلسان نفی ضرر. و ثانیاً این دلیل حاکم بر دلیل احتیاط نیست. و ثالثاً ما عقل حکم میکنه، احتیاط تام نمیتوانیم بکنیم، اما احتیاط در اون تکالیفی که ادله‌اش در کتب معتبره هست در اینجا بر حال لازمه. اما مرحوم شیخ قائل هستن به این که این دلیل نفی ضرر رفع حکم است به لسان رفع موضوع، و کلا اینا در خود قواعد در بحث بشه که آیا مفاد این قواعد چیه، آیا بر حال بیان یک امور واقعیه یا یک امور تشریعیه. از فرمایش مرحوم آخوند این استفاده میشه که این قاعده در مقام بیان نفی یک امر واقعیه که ضرر نیست، اما مرحوم شیخ میگه که نه، اینجا در مقام بیان نفی حکم تشریعی است که ضرری باشه از ناحیه شرع مقدس. و حالا اون تفسیرش در اونجاست. بعدش هم اون رو حاکم میدانند بر قاعده احتیاط، منتها تمسک به احتیاط میکنند در اینجا برای ابطال مقدمه چهارم به برحال احتیاط شرعی. و قهرن وقتی که احتیاط هست دیگه به اصول نافیه نمیشه ما تمسک بکنیم. جهتش هم همینه که اون احکام در این به حال ادله‌ای که نزد ماست فعلیت داره. اینم دقت داشته باشیم یه فرق دیگری است که مرحوم آخوند با این بیان قائل به فعلیت احکام نشدند. حالا این چجوری تصویر میشه که اون به حال بخواد نفی به حال رجوع به ادله ظنیه رو اثبات بکنه با اینکه احکام شأنی است؟ این خودش بحثیه. حالا مقدمه پنجم رو هم ایشون اجمالا قبول دارن. مقدمه پنجم این بود که ترجیح مرجوح بر راجح بر حال قبیحه، بنابراین عقل حکم میکنه که دلیل مشکوک یا وهمی مرجوح نسبت به دلیل ظنی. پس وقتی که اون مقدمات چهارگانه ثابت شد، مقدمه پنجم حکم میکنه که ما باید رجوع به دلیل ظنی بکنیم. ایشون این رو قائلن، مرحوم آخوند میگن که بله ما این رو قائلیم، عقل هم همین رو حکم میکنه که بعد از این که ما نتوانستیم اطاعت علمی یا به هر حال اون چیزی که قائم مقام علم است بکنیم یا وجوب نداشت، اینجا باید به یک اطاعت دیگری بسنده بکنیم. لیکن بحث ما این است که نوبت به این اطاعت احتمالی نمیرسه، چون ادله ظن مطلق اطاعت احتمالی میشه عمل به آنها. ما وقتی که بتوانیم احتیاط بکنیم نسبت به احکام شریعت در این کتبی که در نزد ماست، اینجا دیگه به نوبت به تمسک به ادله ظنیه نمیرسه. خلاصه یه طرفیشون قائل به انحلال علم اجمالی هستند که اون احکام، ما علم اجمالی داریم بین این کتب معتبر، اخباری که در کتب معتبر است و اخبار دیگه. و از طرفی هم یک طرف این علم اجمالی هم بالفعل محال نیست، انحلال رو میگن اما بالفعل بودن هم قائل نیستن. به هر حال میخوان که اختلال نظام یا عسر لازم نمیاد چون مقتضی و تکلیف هست و مانع وجود نداره. بنابراین اگر ما تنها به احتیاط عمل بکنیم که خب مشکلی نداره، و الا به اصول مثبته به تنهایی برحال عمل میکنیم. و در اصول خلاصه نافیه هم تا وقتی که انکشاف خلاف نشده ما بهش عمل میکنی. بنابراین جای به حال رجوع به زن نیست، و با اینکه ما ترجیح مرجوح و راجح رو عقلا محال میدانیم، اما این محال نیستن معناش این نیست که پس متعین است به ادله ظنیه عمل بکنیم تا وقتی که به هر حال اخبار معتبره‌ای در کتب معتبره در نزد ما به هر حال هست که این اخبار هم با اصول مثبته همراه هم هستش. این خلاصه فرمایش ایشون در رد این مقدمات انسداد. منتها حالا فقط اشاره میکنم به کلام مرحوم آقای خویی. اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه 4 جهت رو در بحث باز میکنن که ما در اینجا باید در 4 جهت بحث بکنیم. اول در بیان خود این مقدمات، که این مقدمات آیا 4 تاست یا 5 تاست، این خیلی مهم نیست. ایشون میگن که مقدمات 4 تاست که مرحوم شیخ 4 تا بیان کردن، چون عدم اهمال که مقدمه سوم بود، این اصلا لازمه مقدمه اوله که ما قبول بکنیم که احکامی در شرع مقدس هست. خب معناش این است که دیگه اهمال به هر حال جایز نیست. خب حالا رؤوس این جهات رو عرض میکنم که تفصیلش رو انشاءالله بعدن. جهت دوم در تعیین نتیجه است که ما اینجا چی میخواییم نتیجه بگیریم. برفرض این که این مقدمات تمام بشود، قائل به کشف بشیم یا قائل به حکومت بشیم، که حالا لطفا اینها از کردیم یه مقداری جنبه های علمی داره. بعد از مثلا ابطال انسداد این مباحث هم به طور خاص دیگه مجرایی نداره، اما گفتیم یه مروری کرده باشیم. سوم هم این که آیا نتیجه مطلق یا مهمل، اگر مقدمات تام باشه. چهارم اصلا آیا اصلا مقدمات تامه یا نه، که این رو در آخر بیان میکنن که مرحوم آخوند بعد از بیان مقدمات عدم تمامیت مقدمات رو بیان کردن، که حالا بعضی مطالب دیگر رو بعدن در فصول آینده اشاره میکنن که در ضمن اون مطالب بهش پرداخته میشه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.